بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 44 مورخه 28 خرداد ماه 1378. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی: معنای واژه ظلم در بحث عصمت، پاسخ به اشکال آیه مبارکه 23 سوره اعراف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که در قرآن کریم در مورد حضرت آدم و حوا علیهم السلام به کار رفته و مخالفین عصمت انبیا و معترضین به عصمت انبیا، مخصوصا به عصمت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، اون رو مطرح میکنن، آیه مبارکه 23 سوره اعراف هست. این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال ربنا ظلمنا انفسنا، گفتند آن دو نفر یعنی آدم و حوا که پروردگار ما در حق خودمان ستم روا داشتیم. در حق خودمان از کجا در میاریم؟ انفسنا یعنی خودمون، در حق نفسمون یعنی در حق خودمون. و الم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر چنانچه تو ما را نیامرزی و بر ما ترحم نفرمایی، لنکونن من الخاسرین، قطعا ما خواهیم بود از زیانکاران. استفاده ای که مخالفین از این آیه می کنن به این صورت هست که اینها میگن که اگر اینطور که شما میگید اثبات میکنید که حضرت آدم و حوا گناهی مرتکب نشدن و اون نهیی که توسط اینها انجام شد نهی ارشادی بوده، اگر چنین بوده چه معنایی داره که اینها در این آیه خودشان با زبان خودشان اقرار بکنن که خدایا ما در حق خودمون ستم روا داشتیم، ظلم کردیم، از کلمه ظلم استفاده بکنن. و میدونیم کلمه ظلم به معنای ستم هست و ستم بسیار کار بدیه، گناه بزرگی هم اگر نباشه، گناه کوچکی هم اگر باشه، به هر حال گناه هستش. و اینها خودشون دارن میگن ما ستم مرتکب شدیم، ظلم مرتکب شدیم. و بعد هم میگن که اگر ما رو نیامرزی و بر ما ترحم نکنی، ما قطعا از زیانکاران خواهیم بود. و زیانکاران هم عضوی از اعضای دوزخ هستن. این اشکالیست که مخالفین مطرح میکنن و ما باید پاسخش رو بدیم. در جلسات گذشته دوستان زحمت کشیدن رو این آیه کار کردن، نکاتی رو مطرح فرمودن. یه مقدار چون زمانش طولانی شده، استثناءً این بحث رو ما این هفته میبندیم انشاءالله، ولی دلیل نمیشه که آیات دیگر رو هم که معترضین و مستشکلین مطرح کردن اونها رو هم خیلی زود ببندیم. نه، باید بحث روش بشه انشاءالله با فرصت‌های خوب، بعد در پایان اونها رو با نتایجی که از فعالیت و زحمت دوستان میگیریم اون آیات رو بحثش رو ببندیم. اما در مورد این آیه شریفه و همچنین این نکته هم باز ما در ادامه تقویت و پرورش اشکال مطرح بکنیم، این آیه شریفه رو که خود خدای تعالی غیر از این که خود حضرت آدم و حوا علیهم السلام خودشون رو ظالم در پیشگاه خدا خطاب کنن، خود خداوند متعال هم در آیه 35 سوره مبارکه بقره آن دو را ظالم خوانده است، ستمکار خوانده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربا، ای آدم و حوا به این درخت نزدیک نشوی، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، پس قطعا اگر این کار را انجام دهی یعنی به این درخت نزدیک شوی، شما دو نفر فتکونا من الظالمین، از ستمکاران خواهید بود. آنها هم به این فرمایش توجهی نکردند، به آن درخت نزدیک شدند، پس از ستمکاران و ظالمین قرار گرفتند. در این آیه خدای تعالی اون دو رو ظالم و ستمکار قلمداد نموده است. خب این رو میخوایم ما جوابش رو خدمت دوستان عرض کنیم. در مورد جواب این اشکال که پایه این اشکال در واقع بر روی دو آیه از آیات شریفه قرآن کریم قرار گرفته، باید عرض کنیم که قبلا یک بحثی را مطرح کردیم بسیار حائز اهمیت، که این بحث در مسائل اخلاقی، اجتماعی، عبادی، فقهی و به خصوص و به ویژه در مسائل اعتقادی دارای برد زیادی و برش زیادی داره به قول معروف، و از اهمیت باز به قول معروف استراتژیکی برخورداره. اون بحث واژه‌های کاربردی در مسئله عصمت هست که فعلا بحث ما عصمت. اگر بحث چیز دیگری باشه، در اونجا باید مسئله واژه‌ها حتما قبل از ورود به بحث مطرح بشه. ما در اون بحث به طور خلاصه این جمله رو میتونیم خلاصه بگیریم که مطرح کردیم خدمت آقایان و خانم‌ها، و اون این که گفتیم قبل از شروع به بحث‌های اعتقادی، مخصوصاً در مورد آیات قرآن کریم، باید به افواه مردم، این جمله خیلی اهمیت داره که امیدوارم یادداشت بشه، تکرار میکنم، در مورد بررسی آیات قرآن کریم به ویژه درباره موضوعات اعتقادی، نباید به افواه مردم بسنده کرد. افواه یعنی چی؟ افواه یعنی لبها، که اصطلاحاً در عرفش میگیم به دهان مردم نگاه نکنیم. ببینیم مردم این لغت رو چگونه ترجمه کردن. همون ترجمه‌ای که در بین مردم رایج هست، همون ترجمه رو ما برای آیات قرار بدیم. این کار بسیار کار خطا و بس خطرناک است، و بیشتر مردم که از نظر تفسیر آیات، مخصوصا آیات موضوعی، به خطا و گمراهی کشونده شدن، اشکال کار اونها از همینجا شروع میشه. یعنی نگاه میکنن ببینن افواه مردم، دهانهای مردم لغات قرآن کریم را چگونه ترجمه میکنه. این اشتباه. خب در این مورد نباید نگاه به افواه کرد. به چی باید رجوع کرد؟ حتما باید قبلش به کتاب لغت معتبر و بلکه چندین لغت، کتب لغت باید مراجعه کرد تا معنای لغت را فهمید. و دیگر ببینیم که این لغت آیا در اینجا دارای مفهوم خاصی یا همون مفهوم لغوی خودش رو اینجا افاده میکنه. این مطلبم بسی حائز اهمیت. پس از این بحثی که خدمت دوستان ما داشتیم، که کاست های اون موجود هست در واحد نوار خانم، میتوانن عزیزان مراجعه کنن، این مطلب رو حالا مقدمه میچینیم و وارد بحث که پاسخ به این اشکال باشه خواهیم شد. حالا عرض میکنیم که یک سری از معانی الفاظی که از فارسی اینها، از عربی معذرت میخوام، به فارسی اینها آمده، در فارسی هیچ گونه جایگاه معنایی نداره. به عبارتی دیگر، بعضی از لغات عربی که تعداد آنها کم هم نیستند، در فارسی برایشان معنایی پیدا نکرده اند که مترادف این معنای اونها باشه، بلکه بعضا آمده اند برای اونها یه معنای نزدیک پیدا کردن، و اون معنا رو به کار بردن. مثلا در فارسی معنای رحمان و رحیم وجود نداره. لغت فارسی و فرهنگ فارسی نمیتواند دو لغت رحمان و رحیم را در عربی آنگونه که منظور عرب را میرساند معنا بکند. و از این لغت ها زیاد داریم. در پرانتز خدمت برادرها و خواهرها عرض میکنم که در فرهنگ ها و زبان های دیگر هم همین مطلب رو داریم، مثل زبان انگلیسی، مثل زبان روسی، مثل زبان ایتالیایی. ولذا قبلا هم عرض کردیم در ترجمه های بین المللی مترجم را کسی انتخاب می کنند که بتواند در موقع ترجمه اون فرهنگ و اون لغت و اون زبان به زبان اون کسی که باید به زبانش ترجمه بشه، فردی رو انتخاب می کنند که این فرد در صورتی که در حین ترجمه با لغتی مواجه شد که اون لغت معنای 100% خودش رو در این فرهنگ و این زبان نداشت، انقدر سریع و ذهن باشه و حضور ذهن قوی داشته باشه، بتوانه یه لغت دیگری رو در فرهنگ خودشون پیدا بکنه، مترادف این اون لغت رو به این لغت ترجمه بکنه. فلذا باز هم فلذا در بعضی از این ترجمه ها و تراجم بین المللی مترجمین بعضن باعث شدن که دو کشور سر یه لغت به هم بریزن و این مترجمی خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون لغتی رو به کار برده، این نتوانسته این لغت رو حالت نزدیک، لغت با لغت نزدیک براش ترجمه ای پیدا بکنه، این اون ترجمه رو انجام داده، اون ترجمه مفهوم اون جمله طرف رو نتوانسته چی؟ برسانه. ولذا اشکال پیش اومده، این بنده خدا یه چیز دیگری فهمیده، شروع کرده بر اساس این اون چرا که فهمیده جواب مخاطب رو داده، نه بر اساس اون لغتی که مخاطب استعمال کرده. این یه بحث سنگینی، من هم همینجا جمعش کردم، این مثالی که براتون عرض کردم تا حدودی البته نه به اون شدتم زیاد سنگین باشه. دقت بکنید این مطلب در فرهنگ ها و زبان های دیگر هم رایج هست. در ادبیات عرب که قرآن کریم به لسان عربی مبین نازل شده، چرا در معجزه قرآن این مطلب رو توضیح خواهیم داد، یکی از علتهاش اینه که فصیح ترین، بلیغ ترین زبانها و جامع ترین زبانها امروزه در روی کره زمین شناخته شده زبان و ادبیات عرب. هیچ زبانی کاملتر و جامع تر از زبان و ادبیات عرب نیست. بلیزا در ادبیات عرب از این لغات به وفور دیده می شود که این لغات لغاتی است که عرب چیزی از آن می فهمد که فرهنگ ها و زبان ها و ملیت های دیگر از آن چیز را متوجه نمی شوند، مگر با چند لغت دیگه یا با یک لغت نزدیک به اون لغت طرف فل مجموع و فل جمله متوجه بشه که طرف مخاطب چه چیزی می خواهد از این جمله و از این لغت قصد نماید. صلواتی ختم این عدم تطابق رو در کلمات و واژه‌هایی مانند ذنب، اسم، خطیعه، سیعه، جرم، اینها توضیح دادیم. تمام اینها در لغت فارسی وقتی نگاه کنید معناش گناه، ولی عرب از هر کدام از اینها یک نوع فهمی داره و یک نوع برداشتی داره، معنای هر کدوم از اینها معنای خاصی هست. یکی از این لغات که در زبان عربی استعمال میشه و در فارسی فقط متاسفانه یک معنا برش بار میشه و به کار برده میشه کلمه ظلم هست. به هر کسی شما بگویی آقا خانم ظلم یعنی چه، به شما خواهد گفت که ظلم یعنی ستم. ظالم کیست؟ ظالم یعنی ستمکار. آیا در عرب هم ظلم همین معنا رو میده؟ میفرماید که نه، در عرب یکی و ادبیات عرب یکی از معانی متعدده کلمه ظلم به معنای ستم هست. اصلا معنای فرعی این کلمه به معنای ستمه. معنای اصلی کلمه ظلم در ادبیات عرب اصلا به معنای ستم چی؟ نیست. قبلا برای شما عرض کردیم که کلمه ظلم در لغت عرب به معنای اصلی خودش قرار دادن شیء را و چیزی را در غیر موضع خود ظلم گویند. اینو قبلا برای شما معنی کردیم، الان هم داریم مجددا این رو تکرار میکنیم. عرض کردیم که یکی از لغویون به نام مرحوم راغب اصفهانی در کتاب لغت خودش که به زبان عربی هم نوشته شده متجاوز از یک صفحه در باره کلمه ظلم صحبت کرده و قلم رو بر روی کاغذ به حرکت در آورده، یک صفحه به زبان عربی در این مورد صحبت کرده، ظلم رو توضیح داده. ما حصل اون رو من در گذشته عرض کردم، الان هم تکرار میکنم، شاید هم به این صورت نگفته باشم، بسیار خوبه که دوستان توجه به این مطلب داشته باشن. ایشون با استناد به آیات کریمه قرآن کریم میفرماید که و ظلمو عند اهل اللغه و کثیر من العلماء وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به اما به نقصان او به زیادت و اما به عدول عن وقته او مکانه. معنای فارسیش این هست. آرام هم عرض میکنم که دوستانی که مرقوم میفرمایند دوچار مشکل نشد. ایشون میفرماید که و ظلم از نظر لغویون و بسیاری از علما، کلمه ظلم از نظر لغویون و بسیاری از علما قرار دادن چیزی در غیر جایی که مخصوص به اوست یا به کمی و یا به زیادتی و فزونی و یا به نزول از وقتش و یا جایگاهش. من یک توضیحی هم عرض بکنم. ایشون میفهمد که بسیاری از دانشمندان و کل لغویون آمدن ظلم و اینگونه در ادبیات عرب معناش رو قرار دادن که ظلم عبارت است از این که ما بیایم یه چیزی رو در غیر جایی که مخصوص به اون چیز هست قرار بدیم. مثلا من مثال میزنم، تیکه به تیکه میریم جلو. فرض میکنیم که این میکروفون جاش اینجاست، روی همین میزی که بنده دارم صحبت میکنم جاش اینجا، یک جایگاه کوچکی رو به خودش اختصاص بده، باید در اینجا قرار بگیره. این فرض رو میکنیم که باید اینجا قرار بگیره، ثابت هم هست، همین جام هست. یک کسی میاد این رو بر میداره، این میکروفون رو میذاره این طرف میز در یه جای دیگه ای، در جای مخصوص خودش قرار نمیده. عرب به این کار و به این عمل میگه ظلم و کسی که این عمل رو انجام داده میگه چی؟ میگه ظالم. کسی که این میکروفون رو در جای خودش قرار نداد، در جای دیگر قرار داد، اینو عرب بهش میگه ظالم. حالا یا به کمی باشه یا به زیادتی باشه، یعنی چه از نظر مقدار کم باشه چه از نظر مقدار زیاد باشه. یعنی این قرار دادن در غیر جای مخصوص یه وقت کیفیتش به این صورته، یه وقت کیفیتش از نظر کمی بررسی میشه. حالا که اینا رو مصادیقش رو انشالله ذکر کنیم. یا اینکه به نزول از وقتش، یعنی چی از نظر زمانی یک چیزی رو در جای دیگه از نظر زمان قرار میدن. مثلا دقت بکنید، شما وظیفه دارید علا فرض اینکه سر ساعت 1 بعد از ظهر نماز ظهر را بخوانی. شما نماز ظهر را ساعت 1 بعد از ظهر نمیخوانی، ساعت 1:30 بعد از ظهر میخوانی. یعنی از نظر زمانی اومدی نماز رو از ساعت 1 برداشتی، کجا قرار دادی؟ ساعت 1:30 قرار دادی، ساعت 1:30 داری میخونی. از نظر زمانی نزول از وقتش، شما اینجا بهت عرب میگه ظالم، عملی که انجام دادی بهت میگه، به این عمل میگه ظلم. جایگاهش هم که باشه فرقی نمی کنه. همین مثالی که اول ما زدیم، که حالا همه اینا باز در ضمن آیاتی که ما عرض خواهیم کرد انشالله اینها رو توضیح بیشتر خواهیم داد. ببینید، خود مرحوم راغب اصفهانی یک چیزی رو مثال زده ایشون و میفرماید که و منها ذا یقال ظلمت السقا اذا تناولته فی غیر وقته. ایشون میفرماید که ما بیایم حتی یک غذایی رو سر موقع خودش باید این رو بخوریم. مثال بهترش یک دارویی را مثل کپسول های آنتیبیوتیک که سر یک ساعت مخصوصی باید خورده بشه، این ساعت رو ما 10 دقیقه تغییر بدیم، از جایگاه زمانی خودش عدول کنیم، تغییر حالت بدیم، یا 10 دقیقه جلوتر یا 10 دقیقه چی؟ عقبتر این کپسول رو میل بکنیم. ایشون میفرماید که این یکی از مصادیق ظلمه و کسی که این عمل رو انجام میده بهش میگن ظالم. آقا من کپسولم رو ساعت 6 باید بخورم، 6 ساعت یه بار، دوباره 12 باید بخورم، ساعت 11:30 خوردم، چرا من ظالمم؟ ابی نداره برادر من، از اون ظالمان شما نیستی. عرب اینجا به شما میگه ظالم. عملی هم که انجام دادی میگه این عمل ظلم کردی انجام دادی. خب این ببینید برخورد عرب هست با کلمه ظلم. آیا برخورد فارس هم با این کلمه همینطوره؟ طبیعتا نباید اینطور باشه، چون زبان مادری فارس این نیست. عرب این توضیحات رو داره میده، فارس نه نداره، مترادف این لغت معنی واقعیش رو نداره، یک معنی براش به کار برده، میگه آقا ما این معنی رو به کار میانیم، یعنی ستم. ولی عرب اینو نمیگه، میگه اصلا یکی از معانی فرعی کلمه ظلم معنی ستم هست. پس با توجه به این مقدمه‌ای که برای خود کلمه ظلم ما چیندیم، این جمله رو عرض میکنیم که این جمله قابل تأمل هست و تدقق هست. جمله چیه؟ جمله این هستش که صحیح نیست که ما هرگاه در قرآن کریم به کلمه ظلم برخورد می نماییم، بلا فاصله آن عمل را ستم و عاملین به آن را ستمکار و مشمول عذاب بدانیم. صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم عرب اصلا منظورش از معنای از کلمه ظلم اصلا ستم نیست. ستم یکی از معانی فرعی ظلمه، ستم هم هست، گوشه ای از معانی فرعی ظلم رو به خودش اختصاص داد. و بلا فاصله ادامه جملمون این هست که بلا فاصله باید احتمال بدهیم که معانی دیگری هم در اینجا میتواند مترتب باشد، یعنی وارد باشه، حتما این معنا نیست. پس یک نتیجه کلی میگیریم، کلمه ظالم در قرآن کریم دارای مفهوم بسیار گسترده است که از شرک و کفر شروع میشه، یعنی به آدم مشرک ظالم گفته میشه، به آدم کافر ظالم گفته میشه، ادامه پیدا میکنه میاد جلو تا میرسه ظالم به اونجا به کسی که حتی، این جمله قابل اهمیت، به کسی که حتی با عملی باعث بشه فیوزات و بهره‌ای به او نرسد، او را هم در بر میگیره و به اینجا ختم میشه. ببینید دو تا نقطه چقدر اینها با هم تفاوت دارن، یکی قله دماونده، یکی هم مثال بخوایم برای تقریب به ذهن داریم عرض کنیم، یکی هم تای اقیانوسه. یه نفر شما از مصادیق ظلم و ظالم دقت بکنید، شمر ابن ذلجوشن هست، قاتل حضرت سید و شهدا علیه السلام، که عملش ظلمه و خودش ظالمه، این عمل رو مرتکب شده. این عمل چقدر از نظر بعد منفیش در اوج قرار داره. عمل دیگری هم انجام میشه از دیدگاه ادبیات عرب، تای اقیانوس که میگیم در مقابل این قله دماوند میخوام بگیم. ببین چقدر از نظر تراز اینا با هم دیگه تفاوت دارن. یک کسی هم میاد اینجا معامله ای انجام میده، این معامله باید براش 100,000 تومان سود کنه، یه خورده قفلت میکنه، یه خطا انجام میده، یه اشتباه مرتکب میشه. توجه بکنید، یک مشاوره رو پذیرا نمیشه، به مشورت خیرخواه خودش توجه نمیکنه، به جای 100,000 تومان 95, 96, 97, 98, 99,000 تومان سود میکنه. باز ضرر نکرده ها، باز هم سود کرده، اما از سود خودش چقدر کاسته شده؟ از اون سود اصلی 1,000 تومان حتی کاسته شده. به این هم عرب میگه که این هم ظالمه، به نفس خودش ظلم کرده، میتوانسته 100,000 تومان رو دارا بشود ولی دارا نشده به واسطه همین مواردی که عرض کردیم. خب این مفهوم ظلم از دیدگاه عرب هست. درست شد؟ باز برای اینکه دوستان خسته نشن یک صلواتی محبت بکنن. همینجا یک مطلبی رو در ادامه این مثال شخص معامله‌گر خدمت دوستان عرض میکنم. شخص معامله‌گر معامله انجام داد، از سودش 1,000 تومان کاسته شد، تو سر خودش زد، گفت ای داد بیداد، دیدی با خودم چه کردم؟ به مشورت فرد خبره‌ای که دوست خوب من بود توجه نکردم، غافل شدم، غفلت کردم، به جای 100,000 تومان 99,000 تومان سود کردم، 1,000 تومان عقب افتادم. این فرد از دیدگاه عرب ظالم و عملش ظلمه. همینجا توجه کنید داخل پرانتز این مطلب رو توضیح بدیم، بعدها بازم به این مطلب انشاءالله برگشت میکنیم. تمام انبیاء عظام، اولیاء پروردگار، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هم با اون مقامات عالیه و دارای اون کرامات و معجزات بزرگ و اون عرفان ارزشمندی که نسبت به پروردگار متعال داشتن، که هیچ کس در عرفان و معرفت به انبیا و ائمه نخواهد رسید، اینها هم در بعضی از مواقع، فقط البته این قسمتش انبیا رو عرض میکنیم، به بحث ائمه میرسیم که ائمه حتی این موارد رو هم نداشتن، در بحث انبیاء عظام بعضن وقتی که میان موهبتی از مواهب الهی رو که مشمول سود کلیشون هست
که می توانستند این سود رو به طور کلی قبض بکنند و بگیرند و مقداری از اون سود رو واگذار کردند به واسطه اون مشورتی که پروردگار با اونها و اونها با پروردگار انجام دادن و اینها توجه نکردن، این واگذاری رو انجام دادن، اینها به واسطه اون مقدار کم از سود کلی رو هم که واگذار کردن و نگرفتن متأثر میشن، ناراحت میشن به سبب از دست دادن اون موهبت و اون فیض، به سختی خودشونو مورد ملامت و سرزنش قرار میدن و عرضه میدارن در پیشگاه پروردگار که ربنا ظلمنا انفسنا، رب انی ظلمت نفسی، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این واژه رو اونام استعمال میکنن به واسطه اون جزئی از سود کلی که از دست دادن و واگذار کردن. مسئله حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هم از همین مقوله است. مسئله حضرت آدم علیه السلام از ظلم به نفس هست، ظلمی که اون بزرگوار و حضرت حوا علیه السلام در حق خودشون مرتکب شدن. چه ظلمی؟ اون که موهبتی از مواهب الهی رو از دست دادند، از سود کلی جزئیشو از دست دادند. اون سود کلی چی بوده؟ اون سود کلی این بوده که این عزیزان می توانستند با اون مشورتی که با پروردگار داشتن، به اون صحبت مشاور دلسوز خود که پروردگار متعال بوده توجه بکنن، در مورد امر ارشادی که اختیار کامل و تام داشتن که انجام بدهند یا ندهند و خداوند اونا را آزاد گذاشته بود که یا انجام بدید یا انجام ندید، امر مولوی نیست که حتما باید انجام بدید، اگر انجام ندید هم من شما را عقوبت نخواهم کرد بلکه به شما مقام میدم و مقامم بهشون داد، اما اگر بدید بهتر است برای شما. اینها میان این رو ترک میکنن، اولا را به به میفروشن، بهتر را به به میفروشن. بعد میبینن که میتوانستن سود کلیشون چی بوده؟ این که میتوانستن زمان بیشتری را بدون دغدغه فکری و سر و کله زدن به قول ما گفتنی با این خلایق در بهش به سر ببرن. به هر حال باید نزول میکردن به زمین، اما یه مقدار زیادتر بنا بوده بمونن. اینها با این ترک اولای خودشون زودتر بهش رو ترک میکنن، به زمین میان، میبینن از این موهبت هم اینها استفاده نکردن، از این قسمت موهبت از سودشون کم شد. اینا در بهشت بودن، سود کلی نصیبشون بود، مقامم بعد اومدن در روی زمین حضرت آدم گرفت، پیامبری رو گرفت، بعدن هم باز این پیامبری درجات شی رفت بالاتر، باید درجات بالاتری دوباره به بهشت نزول اجلال فرموده، الان در بهشت هست. اما یه مطلب، میتوانستن تعداد زمان بیشتری در جوار رحمت پروردگارشون در بهشت بیشتر بمونن، زودتر به روی زمین نیان، مقدار سودی از سود کلیشون کم شد. ولذا عرضه میدارن ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما در حق خودمون ظلم کردیم. چرا ما معنی نمی کنیم حالا ستم کردیم؟ برای اینکه الان متوجه شدیم که ظلم در معنای لغوی خودش ستم معنا چی نمی شود، با این معنای گسترده‌ای که داره. پروردگارا ما در حق خودمون ظلم کردیم، یعنی چی؟ یعنی از سود خودمون کاستیم، از سود کم کردیم. اینجا یک مطلبی رو هم من اگرچه قبلا توضیح دادم، یک بار دیگر خدمت عزیزان توضیح میدم و سپس بحث رو خاتمه خواهیم داد و ختمش خواهیم کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
من باز برای اون دسته از دوستان که ظلم رو هنوز احیاناً متوجه نشده باشن یک برگشتی به اول بحث میکنم، سپس یک تذکری راجع به ظلم و اقسامش میدم برای اون تعدادی که بودن و نبودن. باز برگشت میکنم به اول بحث با این دو مثالی که از خود مرحوم راغب اصفهانی برای شما عرض میکنم. ایشون میفرماید که یک کسی حتی در این حد دقت بکنید معنای ظلمو، یک کسی بدون موقع می آید شتر مادهی را می دوشد. چون می دونید بوز ماده، گوسفند ماده، شتر ماده، اینها همه باید موقع شیر دوشیشون، دوشیدن شیرشون برسه که انسان شیرشون رو بدوشه، والا همینطوری انسان با قدر شیر بدوشه. خب اینا شیر ندارن این حیوانات، که یک زمانهای خاصی دارن. ایشون میفهمد یک کسی که در لغت ظلم به این معناست، کسی بی موقع، یعنی زمان رو از جایگاه خودش تغییر، بی موقع میاد شتر شیر مادر رو میدوشه. اینو بهش میگن ظلمت السقا، یعنی من در خودم، در حق خودم ظلم کردم، اومدم این کار رو کردم و شیر رو بی موقع دوشیدم. بعد میفرماید که حتی کسی بیاد زمینی رو، جایی که جایی از زمینی رو که نباید حفر کند بیاد حفر بکند. دقت بکنید معنای ظلم چه جالبه، معنای ظلم رو داریم عرض میکنیم. خانوم هم دقت بکنن، بیاد زمین رو، یه جایی از زمین رو که نباید حفر بکنه، بهش گفتن آقا اینجا رو حفر کن انشالله به چای آب میرسی، این بره 5 متر، 2 متر، 1 متر، حتی 0.5 متر اونورتر حفر بکنه، مثلا این به چای آب نخواهد رسید. گفته میشه در اصطلاح عرب ظلمت الارض. خیلی جالبه، اون وقت من برای شما عرض کنم که اینو مرحوم راغب اوورده، خیلی عجیب که میفهمد به این فرد میگه ظلمت الارض، من ظلم کردم در حق زمین و در حق این کاری که باید انجام میدادم که زمین رو اونجایی که باید حفر کنم حفر نکردم، در غیر موضع خودش این کار رو انجام دادم. و خیلی جالبتر از این هستش که به اون زمین میگن مظلومه، یعنی زمینی که مورد ظلم واقع شده. چه ظلمی؟ اونجایی که باید حفر بشه حفر نشده، در جای دیگه حفر شده. ببین چقدر جالبه، یه لغت، یه واژه در یک فرهنگ، ببین چقدر میتوانه معنای وسیعی داشته باشه و فرهنگ دیگر از این معنا اطلاع نداشته باشه. بعد ایشون اون نکته رو که من درس کردم در خاتمه بحث خدمت دوستان تقدیم میکنم این هستش که ایشون میاد میفرماد، قبلا هم اینو عرض کردیم که آقا ظلم حسب گفته دانشمندان لغوی و اون چرا که از قرآن کریم به دست میاد بر 3 دسته تقسیم میشه. ظلمی که به این معنی که حالا امروز ما یاد گرفتیم، نه اون معنی که تو ذهنمون بوده، اونو گذاشتیم حالا کنار، یک چیز جدیدی یاد گرفتیم، با این داریم آغاز میکنیم. با این معنی جدید ظلم به 3 دسته تقسیم میشه. یک، ظلم اول، ظلم میان انسان و خدای تعالی، که بزرگترین این ظلم ها در قرآن هم اومده دیگه، دقت دارید که و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، درست، و آیات متعدد که ما داریم خلاصش رو عرض میکنیم، قبلا هم گفتیم، حالا دوستانی که نبودن استفاده میکنن، اونام که بودن تکرارشون میشه، حفظ میکنن انشالله. ظلم اول، قسم اول، ظلم میان انسان و خدای تعالی هست که بزرگترین این ظلم ها عبارت هست از کفر، شرک و نفاق. یعنی کسی بیاد در حق پروردگار متعال ظلم مرتکب بشه، میشه ظالم، پروردگار میشه مظلوم، عمل ظلمه. بزرگترین ظلم ها کفر و شرک و نفاق، این در حق خدای تعالی ظلم کرده. خداوند اینا رو ما بعدها باهاش کار داریم، خداوند حقش رو به عنوان یک مظلوم از این ظالم خواهد گرفت. 2، ظلم میان انسان و مردم. که عبارت مشهور و معروف آن چیز در فارسی ما بهش میگیم و در عربی هم همونه صحیحه، ما بهش میگیم حق الناس، ظلم میان انسان و مردم، اینو بهش میگن حق الناس. یک اصطلاح فقهی هم داره، در فقه بهش گفته میشه مظلمه، همون از ظلم میاد، و جمعش به نظرم اگر که اشتباه نکنم بهش میگن مظالم از نظر فقهی. ببینید در علوم، اول من عرض کردم در علوم مختلف این مطلب کاربرد داره، یعنی ظلم میان انسان و مردم که قرآن کریم هم بهش اشاره فرموده، من آیاش هم براتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. که معنای تفصیلی داره، مورد بحث ما نیست، من آیاش اشاره کردم که خودتون مراجعه بکنید. من میخوام این توضیح آیه رو به صورت اجتماعی بیان بکنم. دقت بکنید، این آیه مبارکه 42 سوره شورا هست که من خوندم، بعضن هم شورا میگن که غلط، کلمه شورا صحیح. عرض به حضورتون که شما اومدی برای خوش‌شیرینی، شما این نوعی رو عرض میکنیم، ما در قبال گفتن این شماها تو جلسه بعدها خیلی عقوبت داریم، کیفر باید ببینیم. هی یکی میاد میگه آقا منظورت ما بود، اون یک دیگری میاد میگه منظورت ما بود، اون یکی مینویسه میگه منظور ما. میفهمیم که خیلی ها این ایراد رو دارن، ما داریم نوعا عرض میکنیم، نمیگیم آقا شما، آقای ایکس. حالا یه نفر بر ما میسه میگه آقا من اتفاقا آقای ایکس هم، یه نمیدیم با او چکا کن. آقای ایگرک اگه پیدا نشه انشالله، این فرد میاد زنگ در خانه مردم رو میزنه و فرار میکن، تابستان ساعت 3 بعد از عملش ظلم، به گردنش مظلمه، تکرار این عمل مظالمه. میآید این از چرخ تحافی گوجه فرنگی، خیاری، سیبی، پرتقالی، گردوی چیزی رو بر میداره برای خوش‌شیرینی خنده دوستان، فرار میکنه. عملش ظلم از نظر فقهی، مظلمه به گردنش، تکرارش مظالم، خودش هم ظالم. اسم عملش هم عرفاً بهش میگن و معروف در عرب بهش میگن چی؟ حق الناس به گردنش، که همون ما گفتیم مظلمه. فردی ساعت 1 بعد از نیمه شب با موتور روشن میاد، شروع میکنه تو کوچه همه خوابیدن با دوستش صحبت میکنه، آپارتمان های جنگلی جنگلی بغل هم، دیوارها، دیوارهایی که صد رحمت به این پرده هایی که تو کانون هست که صدای سرفه از این ور به اون ورش میره، این با موتور روشن وایسیده تو کوچه، این بنده خدا مریض داره، خوابش میاد، صبح میخواد بره سر کار، این موتور روشن داره صحبت میکنه، عملش ظلمه، مظلمه به گردنشه، ظالم هست، حق الناسه. در یه جایی موتورش رو درست نکرده، دود از موتورش حاصل میشود، مردم استشمام میکنن، بسیار بسیار لعنتهای زیادی هم میفرستن، بعدها این به این لعنتها میرسه، اینا رو بهش میگن مظلمه، ظلم، خودش هم میشه ظالم. آقا من طلبم، دارم میرم حوزه درس بخونم، ظالمم؟ به، من دانشجوام، روشن فکرم، ظالمم؟ این عمل انجام دادی؟ به، بنده نمیدونم مثلا حاج آقا هستم، الان از مکه آمدم، این کار انجام دادم، شما ظالمی، عملت هم ظلمه، با کسی شوخی ندارم، مظلمم. بعد ببینید اینها جمع میشه، البته مظلمه رو من خواهش میکنم دوستان یادداشت داشته باشن، کار بکنم روش، موارد اجتماعی و اخلاقی مظلمه رو بنویسیم. من میخوام عرض کنم از بدترین و کثیفترین و شنیعترین مظلمه هایی که به گردن انسان هست، این مظلمه است که انسان جوسازی بر علیه برادر مسلمان خودش انجام بده. شما نمیدونید جوسازی، یا نمیدونم میدونیدم شاید، جوسازی بر علیه برادر مؤمن یا خواهر مؤمن و برادر مسلمان یا خواهر مسلمان از صفات منافقینی است که قرآن کریم در آیه کریمه خودش می‌فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، صفت افعل و تفصیل به کار برده، یعنی در پست‌ترین درکات دوزخ منافقین جای دارن. منافقین اون کسانی بودن قاری، حافظ قرآن تمام، پینه بسته، اینها بودن، کسانی هم بودن که اهل این حرفا نبودن، منافق بودن. تمام اینها در پست‌ترین درکات دوزخ هستن. یکی از صفات اینها در روایات نگاه بکنید شما و در تاریخ اینه که اینها جفسازی میکردن، از کثیف‌ترین کارها. من از در اینجا میام تو، به من بروشوری رو عرضه میدارن، آقا خانم شما میتوانی با این بروشور کار بکنی؟ خیر نمیتوانم، خدا حافظ. میرم بیرون در خیابان کسی مرا می‌بیند، آقای فلان، خانم فلان، چرا شما اینجا مستقر نشدی، استقرار پیدا نکردی؟ آقا چه جایی، چه بساطی، افتضاح، چی شد؟ نمی‌دونی اینها آقا چه کسانی هستند؟ یک قیافه‌ای که نگو و نپرس، یک برخورد آنچنانی، اصلا هیچ کدوم اینا به وقوع نپیوست. یک کاغذ به شما دادن، شما خوندی خوشت نیامده. ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. انسان باید آزاد مرد باشه. آقا من رفتم یک کاغذی خواندم، دیدم خودم را با شرایط این مکان نتوانستم وفق بدهم، گفتم مرا به خیر، شما را به سلامت. دیگه حرفای بعدش مال چیه؟ این از کثیف‌ترین کارهایی است که ظلمهایی است که حق و ناس ایجاد میکنه و ما شیعیان از اون غافل هستیم. والله بالله و تالله، سه صیغه مبالغه قسم، در همین دنیا هم دامنگیر ما خواهد شد و شده است. گناهی است که عقوبتش همین دنیا هم دامنگیر ما میشه و شده است. چقدر خوب است که انسان انقدر آگاه و آزاد مرد حسب فرمایش ابی عبدالله علیه السلام با اون زبون تشنه روز عاشورا فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، انقدر جوان مرد و آزاد مرد باشه، اگر دید نمیتواند یک کاری را انجام بدهد، بهش واگذار کردن نمیتونه، شرایطش با اون کار وفق نمیده، در هر جا که هست با هر کس و حتی من عرض میکنم با هر ناکسی هم که کار میکنه، این طرف کار باید جوان مرد بشه، بگه آقا اگه دیدنش بگه طرف من نامرد و ناکس بود، ولی در این مورد خاص من نتوانستم خودم را با این شرایط وفق بدهم، چیزهایی که تو در گوش من میخوانی یاوه است، یاوه گویی نکن. من با این فرد، با این افراد، با این محیط، با این مکان مخالفم، اما سر این جریان من آزاد مردم، آزاد فکر میکنم، این ظلم بزرگی، من مرتکب نمیشم، من نمیتونم با این شرایط خودم وفق بدم. دیگه حرفم چیه دیگه؟ نزاشتن، نکردن، نگذاشتن، نپذیرفتن، استبداد هست، انحصار طلبی، حاکمین دیکتاتور هستن، یعنی چه اینا دیگه؟ این بدترین نوع ظلم، بدترین نوع حق و ناس هست که در روایات هم به اینها اشاره شده و من خیلی مخفیانه فقط شما بشنوید و همه عالم انشالله عرض بکنم که از صفات نهروانی ها که خون به دل امیرالمومنین علیه السلام هم کردن، هم جوسازی، شانتاج کردن قضیه، اپوزیت کردن قضیه و بالعکس تجلی دادن و مطرح کردن قضیه. این کار ناجوان مردان است و نامردی است، کار مردان بزرگ و انسانی که آزاد مرد باشه نیست. یک جمله ایرم اینجا حالا این مطلب اخلاقی رو خوشبختانه عرض کردم براتون طرح بکنم، این جمله این هست، یک صلواتی مطرح کنین، جملهش خیلی عالیه، اینو یادداشت داشته باشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جایی سخنرانی داشتم خدمت عزیزانم، اونجا عرض کردم تمام اروپایی ها قرآن رو گذاشتن جلوشون، در همین سریال ها و فیلم های خارجی در دوبلاژش ببینید شما، گذاشتن جلوشون قرآن رو و کتاب های امهات ما یعنی مهم ما رو دارن بهش عمل میکنن و ما غافلیم. بعضی از دوستان در اونجا دانشجویانی بودن و طلابی بودن، اینها مطلب هضمشون نشد. وقتی متوجه کردم این عزیزان رو به این گفته امیرالمؤمنین علیه السلام، مطلب دیگه براشون جا افتاد. حضرت یکی از وصایاش هست قبل از شهادتش، الله الله فی القرآن فإنه کتاب ربکم، من خدا رو ای مردم، خدا را خدا را شهادت میگیرم برای شما در قرآن، شما رو به خدا قسمتون میدم قرآن کتاب پروردگار شماست، در مورد قرآن در هیچ بعد و هیچ موردی کوتاهی نکنید. بعد یک جمله رو حضرت فرمود، معجزه کلامی حضرت هست که در کتابم این جمله ذکر شده، حضرت فرمود زمانی نیاید که بیگانگان، کسانی که اهل قرآن نیستند، در عمل به قرآن بر شما که اهل قرآن و حافظ و قاری و تالی قرآنی پیشی بگیرند. چه جمله ای؟ زمانی مباد زمانی بیاید که کسانی که بیگانه اند با قرآن، اهل قرآن نیستند، حافظ و تالی و قاری قرآن نیستن، اینها در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن. ببینید امروز جوامع اروپایی ما اینجور شده یا نه. اونجاهایشون که موفقیت آمیز عمل میکنن تماما آیات قرآن، تماما روایات و احادیث که همه اینا نشأت گرفته از دل آیات قرآن، دارن عمل میکنن و موفق. و ما قرآن بغل گوشمون، حوزه علمیه داریم، شعار داریم، شعار داریم، دانشگاه اسلامی داریم، دانشگاه گرفتار اسلامی، آزاد اسلامی، کوپونی، غیر کوپونی، همه داریم و داریم تو سر خودمونم میزنیم که چه کار بکنیم. علت اینه آقا، علت اینه، ما نمیخوایم به آیات قرآن عمل بکنیم، اونا دارن عمل میکنن و موفقن. اقتصاد پایش قرآنیه. شما ببینید بانکای ما بهره بیشتر میگیرن یا بانکای خارجی؟ نذارید من این بحثو بکشم، معذرت میخوام، جمعش میکنم، عذر میخوام، ببخشید. آقا قسم سوم ظلم، این ظلم قسم دوم، حق الناس که شخص در هنگام رفتن به مکه یادش میفته که نکنه مظلمه ای به گردن ما باشه، یا مثلا یه خود سنش که میره بالا میاد پیش مرجع تقلیدش میگه آقا ما میخوایم یه چیزی رو، پولی رو بدیم به عنوان مظلمه، به اینم اصطلاحا میگن رد مظالم. میگه از چرخ تحافی جوون بودم، یه گوجفرنگی برداشتم، زنگ در خونه یکیو زدم، به جای همه اینا میخوام 10,000 20,000 30,000 تومان صدقه بدم. اینو بهش میگن رد مظالم و هیچ کس هم جز خود مرجع و حاکم شهر و نمایندش در این پول نمیتواند تصرف بکنه و شخص متصرف باید اجازه داشته باشه. سوم ظلم بینه و بین نفسه و ایاه قصد به قوله. نوع سوم ظلم، مرحوم راغب می‌فرماید، ظلم به نفس است که مراد از ظلم در آیه شریفه فتکونا من الظالمین همین ظلمه، همین ظلم. یعنی چی؟ یعنی یه نفر در حق خداوند ظلم نمی‌کنه، آقا چون حق خداوند رو پایمال نمی کنه، شرک نمی ورزد، نفاق نمی ورزد، کفر نمی ورزد، دروغ به خداوند نمی بندد، یه جایی گیر کرده نمی دونه چیکار کنه، توی مجلس عروسی رفتن اونجا میخوان به خانواده داماد او به خانواده عروس او یعنی یا اینو معرفی بکنن، این حالا آقا پسرهاشو میخواد معرفی کنه، بل ایشون استاد در فقه و الفقها هستن، بعدم اونا میگن خب یه استاد پیدا کن، یک مسئله احکامی میپرسن، آقای دروغ به خدا میبنده همونجا، دیر میکنه میگه من بلد نیستم چی بگم، درست؟ این میشه ظلم به خدا دیگه. خب اما یکی از این کارا نمیکنه، ظلم به خودش میکنه، در حق مردم هم کاری انجام نمیده، به مردم هم کاری نره، میره تو خونه خودش میشنه اونجا معصیت میکنه، حالا هر نوع معصیتی، از اون چیزهایی که خودش باید بهش برسه، از اون پله‌های ترقی و تکامل، از اینها خودش رو عقب نگه میداره. اینم ظلمه بین خودش و بین نفسش. بعد ایشون میفهمد که مراد از ظلم در آیه مبارکه فتکونا من الظالمین که پروردگار به آدم و حوا فرمود که مبادا از ستمکاران باشید، میفهمد همین ظلم به نفسه.
این معنای وسیعی که عرض کرد
من احساس میکنم همینجا اکتفا بشه به این بحث و مشکلی انشاءالله نخواهیم داشت. ولی اگر عزیزان برادر و خانمهای گرامی اشکالی داشتن یادداشت می‌فرمایند، جلسه آینده در خدمت دوستان هستیم برای پاسخگویی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خواهد کنیم.
اللهم صل علی